حقیقت نه، میخوایم بیشتر در مورد این بحث کنیم که ویژگی های مربی،
آها، یه مربی چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه که یه استعداد پرورش بده.
بله. آیا همه مربیان میتونن استعدادها رو کشف کنن یا اینکه نه واقعا باید ویژگی هایی داشته باشن؟ چون اگر همه مربی ها این ویژگی رو داشته باشن، خب کار ما خیلی راحته. پس مسلما همه این ویژگی رو نداشتن که کار ما سخت تر شده.
خب الان شما اشاره بکنید یه مربی چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه که بتونه یه استعدادی کشف کنه؟
به نظر من اگه بخوایم خیلی کلی بگیم به دو بخش تقسیم میشه. یکی خب، بخشش مبحث روانشناسیش هست که اون ویژگی های شخصیتی مربی، انگیزه مربی، هدفمندی مربی و حالا خارج از اون تو پرانتز علاقه مربی و حالا بس که ریستر میشه. و یکی هم ویژگی های فنی اون مربی هست که حالا باز به طور تیتروار بخوایم خیلی خلاصه بگیم، شامل این میشه که آیا اون مربی از نظر فنی در اون رشته آیا اون ویژگی و صلاحیت لازم رو داره، تخصص کافی داره، و آیا اینکه علم این رو داره که چطور باید یک استعداد رو در اون رشته کشف بکنه، و اینکه مربی ما حتما باید مربی بروزی باشه. به نظر من اینا به صورت تیتروار اگه بخوایم بگیم میتونه شامل این مباحث.
پس این برنامه دنباله داره. اما دوستای خوبمون دقت بکنیم، اون چیزی که سرکار خانم حسینی گفتن اینه که اگر مربی قراره که استعداد یاب باشه، دو تا ویژگی اصلی باید داشته باشه به طور کلی که حالا زیر شاخه داره این خصایص تقسیم بندی میشن، فعلا وارد این نمیشیم. یکی بحث روانشه، یکی بحث رفتارشه. از حیث روانی این وجود داشته باشد در این مربی که بتونه استعداد رو کشف بکنه، از حیث رفتاری هم تخصصش رو داشته باشه، سوادش رو داشته باشه و علاقش رو، حداقل همین هاست.
بله دقیقاً.
زنده باد. دوستان باز هم بشنوید رادیو ورزش رو. تا فرصت هست بریم سراغ پویا اسحق‌زاده، یک مقاله یک پژوهش جدید رو بشنویم و برگردیم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه استعدادیابی در ورزش. من پویا اسحق‌زاده هستم و مبحثی که تقدیم شما میشه در خصوص وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده و استعداد در ورزش هست که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت که نونهالان و نوجوانانی که در طبقات پایین جامعه هستند دارای استعداد بهتر و بالاتری در ورزش نسبت به دانش آموزان سطوح اجتماعی اقتصادی بالاتر هستند. معمولاً خانواده های پر جمعیت در طبقات متوسط و متوسط به پایین از نظر اقتصادی قرار دارند. در نتیجه شرایط اقتصادی نیز در میزان مشارکت افراد در فعالیت‌های ورزشی تأثیر بسزایی دارد. به نظر می‌رسد توسعه اماکن و تأمین تجهیزات ورزشی در مناطق پرجمعیت و ضعیف از نظر اقتصادی، ارائه یارانه‌های ورزشی برای این اقشار، گسترش ناوگان حمل و نقل و برنامه‌های حساب شده و دقیق در همین خصوص بتواند تا اندازه‌ای از مشکلات خانواده‌های پرجمعیت را کاسته و میزان مشارکت آنها را در فعالیت‌های ورزشی بهبود ببخشد. شاد و پرنشاد باشید. وقتتون بخیر. خدا حافظ.
پویا اسحق‌زاده عزیز تحقیق جالبی رو سراغ گرفت. جالب نبود خانم حسینیون؟
خیلی خیلی جالب بود و اصلا این تو فکر من اومد که پیشنهاد بدم اگر میشه ما یک برنامه‌مون اصلا به این موضوع اختصاص پیدا کنه، یعنی تاثیر مسائل اقتصادی در استعدادها.
من یه جایی میخوندم خانم حسینیون که آدم ها بالاخره به هر شکلی میخوان یه خودی نشون بدن.
بله.
حالا یکی با آواز خوندنه، یکی نمایشه، یکی با حرکاتش، یکی با منششه، حتی بعضی از آدم ها با سکوت و گوشگیریشون سعی میکنن خودشون رو نشون بدن. خب اما چقدر جالب اشاره کردن که وضعیت اقتصادی میتونه رو نمود آدم ها اثر بذاره. من نوعی که درآمدم کم هست، اگه بخوام خودی نشون بدم، یکی از بهترین روش های نشان دادن اون منی که توی من هست ورزشه.
بله.
وقتی سطح رفاهیم بالا باشه، هر چیزی که تمایل داشته باشم بلا فاصله در اختیارم باشه، خب طبیعتاً زیاد بسام جذاب نیست. خیلی جالب بود. پس شما اگر موافق باشین یک جلسه حتما راجع به این موضوع بحث کنیم.
بله بله، یه جلسه را اختصاص بدیم فکر کنم به همین وضعیت اقتصادی جامعه.
زنده باد. از بحث خودمون عقب نمونیم، راجع به مربی‌های صحبت می‌کردیم که یه سری ویژگی بد داشته باشن که بتونن استعداد رو کشف بکنن. ادامه بدیم بحث رو؟
بله.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما.
در مورد بحث روانشناسی، یعنی این که به نظر من اگر مربی، برفرض بکنین اگر خودش به یک نقطه بالایی رسیده باشه، حالا مثلا در ورزش میگن تیم ملی، اگر بعضی از افراد از نظر روانی،
منظور جایگاه ورزشی،
بله جایگاه ورزشیشون، بله، بعضی از افراد از اینکه دیگران هم این تجربه رو کسب کنن خوشحال میشن و دوست دارن دیگران هم به این مرتبه برسن. از نظر روانی این ویژگی های شخصیتی افراد است، ولی بعضی از افراد هست که متاسفانه یک حسادت و یا یک ویژگی هایی دارن که خیلی علاقه من نیستن که کس دیگه، مثلا در رشته های رکوردی خیلی ها دوست دارن هیچ وقت رکوردشون زده نشه، ولی بعضی ها هستن نه، وقتی رکوردشون زده میشه مثلا میگن چقدر خوب، این نشونه پویایی ورزش منه.
من اگر شما رو اصلاح بکنم،
بله،
این که بگیم بعضی ها دوست ندارن رکوردشون زده بشه، نه، اصلا بگیم بعضی ها اصلا دلشون میخواد هیچ موقع رکوردشون زده،
بله،
نشه.
دقیقا همین،
یعنی مخالفت میکنن جورش هم نیستن.
بله.
درسته؟ بله.
این میشه یکی از ویژگی ها که یعنی این که دوست داشته باشه که دیگران هم به مراتب بالا برسن، عرق داشته باشه به ورزشش، دوست داشته باشه که هرچی بیشتر استعدادهای بیشتری بیان این رشته رشد کنه. این میشه یکی از ویژگی‌هاش. یکی دیگه هم این که واقعا اون انگیزه رو داشته باشه، پشت کار داشته باشه، چون اینجور کارا زحمت میخواد، عشق میخواد و واقعا با شرایطی که حاکم هست در ورزش کشور ما واقعا کار راحتی نیست. استعدادیابی بچه‌ها باید خیلی زحمت بکشه اون مربی. پس اگر بخوایم باز خیلی وقت برنامه رو اختصاص ندیم، حالا خیلی تو جزئیات بریم، این میشه یه ویژگی های کلی که از نظر روانی باید اون مربی داشته باشه که تا بعد، تازه بعد از اون، حالا اگر این مربی از نظر فنی و اطلاعاتی که مربوط به اون رشته هست کامل باشه و مربی باشه، بروز باشه، مطالعه داشته باشه و واقعا اون رشته رو با وجود تمام جون و دلش، واقعا اگه بخوایم عامیانه بگیم، بله، درک کرده باشه، اون وقت میتونه بره سراغ استعدادیابی و استعدادها رو کشف کنه. چون اینجا من باز دارم باز به مبحث علمیش و فنیش تاکید میکنم، اینه که مثلا یکی از چیزهایی که الان یه مقدار ما رو درگیر کرده در رشته های مختلف ورزشی اینه که خیلی افرادی که صلاحیت ندارن دارن مربیگری انجام میدن و اون جایگاه واقعیش رو ندارن. پس اطلاعات فنی اون و تجربه اون مربی خیلی میتونه نقش داشته باشه در اینکه بتونه در استعدادیابیش موفق باشه.
یعنی اینکه هر کسی دلسوز هست جای یک مربی نشسته، شاید به جرات بشه گفت که این توان رو نداره که بتونه استعداد کشف،
بله،
بکنه.
چون واقعا فقط با دلسوزی محض نمیشه، حتما من باید یه سری اطلاعات داشته باشم تا بتونه من رو برای، اگر هدف من کشف استعدادها هست، اگر من هدفمند هستم تو کار خودم، یکی از اهدافم استعدادیابیه، باید دانششم داشته باشم تا بتونم این مسیر رو اصولی تر، درست تر طی کنم و به نتیجه درست برسم.
پس مربیان عزیزی که سطح میزان جایگاه کارشون مثلا در فدراسیون ها در تیم های ملی نیست اما یک استعداد رو کشف کردن، از اون دلسوزی باید این شخص رو معرفی بکنن به مربی که در اون جایگاه و در اون سطح هست.
بله.
زنده باد دوستان، بازم کنار شما این مزادی و ورزش با برنامه دانشکده استعدادیابی. We'll be right back. دوستان عزیزم، ما در برنامه دانشکده استعدادیابی از شبکه رادیوی ورزش سراغ خیلی چیزها، خیلی از اشخاص داریم میریم، بلکه ما هم نقشی در کشف استعدادهای ورزشی کشورمون داشته باشیم یا حداقل کمک و همراهی باشیم برای کشف این استعدادها. میخوایم الان بریم سراغ یک کسی که سابقه حضور در تیمهای ملی رو داره، از مربیان صاحب نظر در استعدادیابی ورزشی و قرار کمک ایشون کمک حال همه ما ورزشکارا و ورزش دوستا باشه برای کشف استعدادهای جدید. سرکار خان توفیق، سلام، وقت بخیر.
درود بر شما.
زنده باد، متشکرم، خوشحالم از اینکه با شما صحبت میکنم.
همچنین من هم سلام میکنم به همه شنوندگانی که در حال حاضر صدای منو میشنون. امیدوارم که هر جا هستن در درجه اول سلامت و بعد خوشحال باشن.
انشالله. خانم توفیق، میشه از اون شناسنامه کاریتون برای شنونده های ما بگین؟
خواهش میکنم. من از کودکی ورزش میکردم. مشوق اصلی من خب مادرم بودن.
بله.
از ملی پوشان دو و میدانی و تیراندازی هستم و خب چند تا هم مسابقات حالا بازی آسیایی و غیره شرکت کردم.
زنده با.
ولی در حال حاضر متوجه شدم که اگه بخوام در حقیقت استعداد رو کشف کنم یا اینکه به کشورم کمک کنم، بهتره که از کودکان شروع کنم، چون قبل از اینکه کار کودک رو شروع کنم تیمداری میکردم، یعنی مربی تیم بودم برای بزرگسالان.
در چه تیم‌های حضور داشتین؟
من مربی سوپرلیگ تیم بسکتبال ایران بودم و بعد یه تایمی هم کمک مربی تیم ملی دو و میدانی.
الان تو چه زمینه‌ای دنبال استعداد می‌گردین؟
الان در حال حاضر در وادی سنا در خدمت شما هستم.
زنده باد. خب از شما بشنویم نقش مربی در استعدادیابی رو.
من اگر اجازه بدین خیلی کوتاه اول در رابطه با استعداد یک تعریفی داشته باشم.
چرا که نه، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید، ما به فردی میگیم با استعداد که قابلیت و توانایی خاص در یک یا چند تا رشته رو داشته باشه و بتونه ماهرانه اونو انجام بده. گاهی ما هوش رو با استعداد اشتباه میگیریم. در حقیقت فردی که توانایی یادگیری و مهارت رو داره برای سازگاری با نیازهای فرهنگی و محیطی خودش،
بله،
و همچنین توانایی حل مسئله رو داره، اون فرد باهوشیه. حالا استعداد و هوش با هم دیگه دو تا مفهوم مستقل دارن ولی کاملا با هم در ارتباط هست. خب بحث امروز ما بحث هوش جسمی حرکتی دیگه، استعداد در حقیقت. با پذیرفتن این رویکرد، فردی که هوش جسمی حرکتی بالایی داره میتونه شناگر، والیبالیست یا حتی جوایزساز ماهری بشه. خب حالا چرا من صحبتمو اینجوری شروع کردم؟ بلکه میخواستم به این نکته مهم و ظریف برسم. امروز موضوع ما نقش مربی در استعدادیابی ورزشیه.
درسته؟
الان هر کس صدای منو میشنوه یا این برنامه رو گوش میده، تصورش اینه که یک مربی با لباس ورزشی، یک سوت بر گردن، توی سالن یا محوط ورزشی وایساده، در حال اندازه‌گیری قد و وزن و سرعت و استقامت تعدادی جوان و نوجوان یا حتی کودک.
خب
ولی اگه بخواد خیلی پایه‌ای نگاه کنیم، در اصل یه مربی کودک 3 یا 4 ساله یا مربی کودک 7-8 ساله که تو مدرسه نقش داره، نقش مهمتری رو در کشف این استعداد داره. حالا شاید سوال پیش بیاد که به چه شکل.
خب
همونطور که خدمتتون اشاره کردم، خیلی مختصر گاردن اومد هوش رو نخبگانه تعریف کرد. یکی از این هوش‌ها هوش جسمی حرکتی بود که موضوع امروز ماست.
درسته.
تعریفش یعنی این، یعنی توانایی بکارگیری یک عضو یا کل بدن برای حل مشکل یا ساخت حرکتی، یعنی به عبارتی توانایی فرد در ورزش. و یک تعریف خیلی بهتری داره که قابل فهم تره، استفاده از ریتم‌های حرکتی برای بیان احساس، یعنی افرادی که با حرکت بهتر می‌آموزن. خب نقش من مربی تو مهد، من مربی تو مدرسه، وقتی که می‌بینم شاگردم نسبت هوش حرکتیش به نسبت هوش موسیقیاییش یا هوش ریاضیش بالاتره، اونجا باید کودک رو به سمت کارهای ورزشی سوق بدم.
خانم توفیق، بذارید یه چند تا سوال همینجا بپرسم ازتون. الان شرایط مربی شدن در مهد کودک چیه؟
ببینید، در حال حاضر بهزیستی یک سری کلاس ها میذاره و در رابطه با این موضوع توضیح میدن و نباید آزمون بدن هستن تا وارد مهد کودک ها بشن.
من یه ذره مختصر بکنم سوالم رو. ببینید، الان خیلی از آدم ها داشتن یک شرایط عادی میتونن مربی یک مهد کودک بشن.
بله.
بلکه شاید حتی اون شرط رو هم نداشته باشن، مثل روابط عمومی ادارات. هر جا تو اداره به شخصی پستی شغلی نتونن بدن، میگن برو بشین روابط عمومی کارتو بکن. خب
درسته.
الان مربیای مهد کودکم معمولا، جسارت میکنم به همگی منظورم نیست، بعضی از مهد کودک‌ها این کارو میکنن، شخص توانه خیلی از کارها رو نداره یا تمایل نداره یا حسش رو نداره کاری بکنه، میگه میرم مهد کودک 4 تا بچه رو میگیرم، یه درآمدی دارم. خب سوالم اینه، چطور میشه به یه مربی یاد داد که خودت چطور باید استعدادیابی بکنی؟ این وظیفه مال آموزش پرورشه، مال وزارت ورزشه، مال نمیدونم آموزش مقطع نمیدونم قبل از دبستانه. یک، این اصلا مشخص نیست. دو، شما یه وظیفه بسیار سنگین دارین رو دوش این مربی ها میذارین. پس خواهشم اینه یه ذره با تاکید بیشتر بگین که یک مربی مهد کودک چه قدرتی داره در تشخیص یک استعداد؟
درست. سوال شما رو اینطوری میتونم پاسخ بدم. در درجه اول بهزیستی موظفه که اینا رو آموزش بده به مربیان، که خوشبختانه الان این اتفاق میفته. ولی قسمت دوم که از سمت بهزیستی دیگه جدا میشن میان توی مهد کودک کار میکنن،
بله،
به مدیران و به خودشون بستگی داره که چقدر این اطلاعاتشون بیشتر کنن.
خانم توفیق، بحث ما جالبه و فکر میکنم به این برنامه مختصر نشه. من تو برنامه های بعد هم اگه اجازه بدین سراغ بگیریم. من میخوام خواهش کنم یه پروپوزال، یه برنامه شما رو تعریف بکنید برای مثلا آموزش و پرورش یا وزارت ورزش، که آقا من میتونم گروهی رو تشکیل بدم که توی مقطع تحصیلی پیش از دبستان استعدادیابی بکنه. خود شما این استارت این کار رو بزنید، شروع این کار باشید، فکر کنم حرکت قشنگی.
با کمال میل این کار خواهم کرد.
من خوشحال شدم از هم صحبتی با شما، امیدوارم تو برنامه‌های بعد هم صداتون رو بشنوم.
حتما صحبتو میمونه برای برنامه‌های بعد.
قطعاً. ممنونم از همراهیتون.
من در خدمتتون هستم.
متشکرم. خدا خانم حسین یونس، میخوام از فاصله که ایجاد شد صحبت خانم توفیق رو هم قطعا شما هم شنیدین، نظر شما چیه راجع به گپ و گفتمون؟
بله.
حتی فرصت کم اشکایی میکنم،
متاسفانه فرصت خیلی کم بود و حالا خانم توفیق صحبت زیادی داشتن. من فکر میکنم این که باز برگردیم به همون صحبت خودمون و جنبندی رو به این صورت بکنیم که شاید اگر مربیان ما خوب پرورش داده بشن، خوب آموزش داده باشن، اگر ما امیدوار باشیم که توی این مربیان افراد دلسوز و علاقمند به رشد و پیشرفت اون ورزش باشن، میتونیم امیدوار باشیم که حتما در اون رشته و در کلاس‌های ورزشی که این مربیان در اونجا فعالیت میکنن، حتما ما میتونیم استعدادهایی رو کشف بکنیم و روی اونها کار بکنیم. یعنی من فکر میکنم شاید تو اون مباحثی که گفتیم، شاید ما نتونیم ویژگی‌های شخصیتی همه مربیان انتظار داشته باشیم که ایدئال ما باشه برای این کار، ولی حداقل چیزی که از دست ما برمیاد اینه که در بخش آموزش و معرفی مربیان به مراکزی که میخوان مخصوصا در مقاطع پایین تر آموزش و مربیگری را انجام بدن، یه مقدار سختگیریمون رو بیشتر کنیم و وسواس بیشتری به خرج بدیم.
یه سوال بپرسم، زمانمون کمه، به نظر شما آیا میتونه یکی از واحدهای درسی مثلا مقطع تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس باشه برای کسایی که رشته‌های ورزشی انتخاب میکنند، یک واحد درسی به عنوان استعدادیابی، یا نه بگیم استعداد باید خودش رو نشون بده؟
نه، اگر که این واحد باشه در دانشگاه ها و حتی در کلاس های مربیگری درجه 3-2-1 این یه بخشیشو به این اختصاص بدن، به نظرم خیلی موثر.
این حتی مربیایی که با مدارک تحصیلی دیگه غیر از ورزش وارد درسه ورزش شدن، دوره های مربیگری رو گذروندن، بتونن استعداد کشف بکنن، هنر کردن.
البته جمله اول شما باعث تاسفه که از جاهای دیگه هم میان مربی میشن، که اون خودش یه
مبحث. من برعکس شما مخالفم، میگم جای خوشحالیه. حداقل اینکه جامعه ورزش داره خیلی خوب گسترش پیدا میکنه، حداقل اینه که ورزش میکنه.
بله، حالا اون مباحث دیگه ده. بله، با
ما. ممنونم خانم حسینیان از اینکه تو برنامه خودتون حضور پیدا کردین.
مرسی، متشکرم. از شما تشکر.
اما دوستانی که در این برنامه دانشکده استعدادیابی در کنار شما بودیم، محسن افسری تهیه کننده، منیره قرقانی صدا بردار، طناز حسینیون کارشناس و من امیر هوشنگ کاظمی. تا هفته بعد هر کجا که هستید تنتون سالم، خدا نگهدار.
موج من، موج تو، موج ما، انتخاب من و تو. رادیو ورزش، تنین صدا، صدای ورزش، صدای ورزش، رادیوی آشنا، رادیو ورزش، فرکانس محبوب جامعه ورزش، اف ام ردیف 92.
یادت تسمه و تفنگ قطار فشنگ مادیون خست سر سنگ چشمه ها توی دره ها جاده های باریک در اون شبای بارون چیک چیک نودون کوچه های تاریک بخواب نقل و نمک دون بخواب اون چه زمستون الان پشت شیشه ها روی چینه ها گربه بیداره صدای چرخای گاری پای فراری پشت اون دیواره لالای 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 بابات گرم شکاره برا سوغاتی میاره کره اسب زین طلا عروس صحرا پری بیابون یاد خونی شیران روی شونه هاش افتاده پریشون افتاده پریشون لالای لای گل انار مونده یادگار از بابای پیرت که یک شو به کوه و دشت رفت و بر نگشت منو کرد اسیرت براش مات و ایوون کب که کوه سون گریه کردن از غم رو تاق چکمه و شمشیر زین اسب پیر و مونده غرق ماتم لالای لای لالای لای بخواب شاخه نیلوفر بخواب ناز دل مادر براش دستمال سفید از سر دستا گرفت و رخصید آب زیر پل نالید شب پر نخوابید سر نزد خورشید لالای لای بابات گرمه شکاره برا سوغاتی میاره کره از بزین تدا عروس صحرا پری بیابون یاره خونی شیراز روی شونه هاش افتاده پریشون افتاده پریشون لالای لالای بابا گرم شکاره برات سوغاتی میاره
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
ایران ما